بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد لأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع یا اما از بیع تکسب به هیاکل عبادات، اینکه خرید و فروش یا هر نوع کاسبی، اجاره، انواع دیگری از تکسب نسبت به هیاکل عبادات چه حکم داره. در این باره روز گذشته عبارت مرحوم شیخ رو و ادله‌ای که ایشون اقامه کرده بودن رو فی الجمله دیدیم. البته در رابطه با این ادله و سخنانی که مرحوم شیخ دارند به طور مفصل بررسی خواهیم کرد اون شنبه‌ای که خواهیم آمد. منتها قبل از او لازمه که یه دوتا نکته رو از امام ببینیم. حضرت امام در رابطه با این بحث قبل از اینکه وارد بحث بشن میگن اولا بدانید در رابطه با این هیاکل مبتدعه دل عباده سه حکم موجوده. دو تا حکم تکلیفی و یه دونه حکم وضعی. حکم تکلیفی اول عبارت است از حرمت بیع کردن، نفس این که ما صیغه بیع رو بخوریم. باز اگه خاطرتون باشه ارجاع بدم مباحث سال اول یک بار این بحث رو آوردیم. این که میگیم بیع حرامه یعنی چی حرامه؟ صیغه خوندن حرامه، انشا کردن حرامه، اراده قلبیش حرامه، نقل و انتقال حرامه. احتمالات متعدده ای بود. همونجا از عبارت امام مطرح کردیم، آقایون طیف‌های مختلف توش حرف‌های مختلفی داشته. اینجا وارد اون مقوله نمیشیم، هر چه اونجا گفتیم همینجا هست. پس یکی حرمت معامله کردن، این حکم تکلیفی اول. حکم وضعی عبارت است از این که این معامله‌ای هم که واقع شد فاسده و باعث نقل و انتقال در سمن و مسمن نمیشه. حکم تکلیفی سوم عبارت است، یا همون حکم تکلیفی دوم یا حکم سوم عبارت است از اینکه خب حالا اگر این پول رو گرفتید در این پول حق تصرف ندارید، لذا تصرف شما در این ثمن حرام. باز اشاره کنم مرحوم شیخ انصاری هم این بحث رو در آغاز بحث‌های مکاسب محرمه فعل جمله بهش اشاره کرده. ممکنه این سه حکم در جایی نباشن، یکیش باشه دو تا دیگه نباشه. مثلا مثال معروف بیع عند النداء، در لحظه ای که نداء برای اذان برای نماز جمعه میشه بیع کردن حرامه، اما این فاسد نیست. و چون فاسد نیست نقل و انتقال صورت میگیره و چون نقل و انتقال صورت میگیره شما در سمن و مسمن میتونید تصرف کنید. ممکنه فاسد باشه حرام نباشه. مثل چی؟ مثل بیع سبی، بیع فضولی. حالا اگر گفتید که بعدا اجازه بهش ملحق نشد، حرام نیست، فاسد. چی؟ اندن ندا. ندا چرا دیگه؟ ازا نودیل سلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و زر البی. سریعا میگه بی و کنار بذاری. حالا ما معروفش اینه، علتش اینه که آقایون الان نماز جمعه رو معمولا مختص به زمان معصوم میدونن، ما با فروز خودش بودن. اما نهی صریح قرآنه، میگه بی و کنار بذاری. خب پس دو حکم در اینجا هست که این دو حکم ملازمه ای با هم نداره، میتونه حرام باشه فاسد نباشه، فاسد باشه حرام نباشه. منتها رابطه بین حرمت دوم و فساد این دوتا ملازمه داره. حرمت دوم کدوم بود؟ حرمت تصرف در سمن. این طبیعتا مترتبه بر فساد. اشاره بکنم به یه نکته ای. مرحوم شیخ در بحث رسائل در تنبیهات بحث استصحاب یه بحثی رو داشتن که آیا احکام وضعی قابل جعل هست یا نه. استصحاب که میخوندید این بحث اونجا مطرحه که آیا شارع میتونه احکام وضعی رو جعل کنه یا جعل مختص احکام تکلیفیش. برخی میگفتن بله میتونه، شیخ انصاری میگفت نه نمیتونه، شارع احکام وضعی جعل نکرده، احکام وضعی انتزاعیه. امام میگن یه نوع دیگه ایه، میگن بله احکام وضعی نمیشه غیر دوتاش. آلو تو این قضیه خیلی اختلاف منظر داره. اونجا بحث کردیم سابق که اگه مثل شیخ بگیم باید بگیم اینجا فساد منتزع از حرمت تصرف، اونی که شارع جعلش کرده حرمت تصرف. گفته اگه معامله کردی سمنو گرفتی مسمنو دادی حق تصرف توی سمن نداری، ما از حرمت سمن حرمت تصرف در زمان انتزاع فساد. اگه مثل آقای آخوند و اینا گفتیم نه میشه شارع جعل فساد کنه، جعل صحت کنه، حکم وضعی رو جعل کنه، در این صورت شارع میاد جعل حکم فساد میکنه، جعل حکم صحت میکنه، ما ازش انتزاع حرمت به حلیت در تصرف میکنه، به خاطر اینکه لازم نیست شارع دوتا حکم با هم جعل کنه. در اینجا میشه مال غیر، وقتی مال غیر شد حکم کلیش اینه دیگه، تصرف در مال غیر حرام، که البته به صورت کلی حکم جعل شده اما به خصوصه در اینجا حکم جدید از توابع. نه آخون نمیگه نمیشه، میگه ولی میتونه آدم خودش مستقلا جعل و فساد و صحت کنه. میگه اگر جع مستقیم گفته باشه انتزاعی نیست، اگر نگفته باشه انتزاعی هست. بحث این که آیا جعل به احکام وضعی تعلق میگیره یا نه، نگاه بکنید طبیعت استصحاب مرحوم شیخ انصاری رو برده اونجا بحث کرده، کفایم در معادلش همونجا اتفاقا بحث داره. سابقا هم جایی بحث کردیم آوردیم تو بحثامون که جایی هم که حضرت امام بحث کردن توش آوردیم. عبارت امام رو ببینیم اولی مطلب شد. میفرماید منا، یعنی از جمله همین نوع دوم، حیاکل عبادات مخترع است مثل اصنام و یأتی فیها ما تقدم فی القسم الاول که به مکاسی چیز بود عیان نجسه، من البحث سه تا بحث میشه. یک، ان حرمت بیعها و المعاوضت علیها به عنوان هما. ما به عنوان بیع و معاوضه نمیتونیم اینو معامله کنیم، این حرامه. این کار حالا البته اینو اونجا گفتیم دیگه، مراجعه بکنیم آیا حرامه یعنی چی؟ سیغه خوندن حرامه یا اون انشاء قلبی حرامه یا انشاء مستظهره ابراز شده مبرزه به صیغه حرامه؟ پس یک بحث حرمت. دو، حرمت سمن به عنوان سمن. سمن رو به عنوان سمن حرامه تصرف درش بکنی، یعنی اگر رفتی معامله کردی پول رو گرفتی تو این پول رو باید تصرف کنی. پس این دو تا حرامه. اصل این که صیغه رو میخونی یا چوبت میزنن تصرف تو سمن دو بود. و سه، ان بطلان المعامله بها، یعنی به اصنام المترتب علیکم و سمنه ها مغبوزن به معاملت الفاسده، که نتیجه بطلان اینه که سمنی که ازش گرفته میشه مغبوز به عقد فاسده. اون وقت میره تو بحث خودش که آیا مغبوز به عقد فاسد چه احکامی داره دیگه، احکام خاص خود که زمانه میاره نمیاره، ما یزمن به سیه یزمن به فاسده، بحثای خاص خود. این تمام. نکته دیگه که حضرت امام بیان میکنه این بحثه که ما انواع مختلفی در بیع سنم داریم، انواع مختلف داریم. نکته خوبی است، گفتم اینجا بهش توجه کنیم. البته در آینده اینو باید بیاییم یک دو هفته، حالا پایان بحث همین، اینو یه بار دیگه شاخه بندیشو مطرح کنیم. امام میگن بیع سنم و صلیب گاهی اوقات اصلا به خاطر اینه، من میفروشم به شما عبادت کن، من به شما این رو میدم که شما برید رو پرستش کن. البته یه سوال مطرح میشه، مگه مسلمون میاد این کارو بکنه؟ بله، با حفظ اسلامش بله اونم میشه. حالا میگم، پس نوع اول، من اصلا بتو به شما میفروشم یا به این قصد یا حتی به این شرط، میگم به شرط میفروشم برای عبادتش کنم. دو، این که من میفروشم، من قصدم عبادت نیست، اما میدونم که شما میری اینو عبادتش کنم، من کاسبیمو میخوام بکنم، کاری ندارم، ولی خب میدونم شما عابد وثن. یا به تعبیر ایشون، من به یه کسی میفروشم که میدونم او میاد به عابد وثن میفروشه. اینم نوع دو. نوع سوم اینه که هیچ کدوم، ما اصلا میفروشیم به کسی که میدونیم اینم قصدت عبادت نداره، من اینو میفروشم به یک عابده، میفروشم به یک خریداری که میدونم این بابا اصلا اعتقاد به بت و اینا نداره، میخواد ببره تو موزه نگهداری، میخواد نگهداری کنه ولی نه برای پرستش. نوع چهارم اون جاییست که من میفروشم به کسی که میخواد اینو بشکونه، یه کسیست میخواد بشکونه، به اون میفروشم. آیا این اغلاییه؟ بله. چیه مثلا اغلاییش؟ اینه که طرف میخواد تو شهر مشهور شه. به چی؟ و به این که این آقا شکاننده بوته، میخواد مردم این بابا رو در چشمشون بزرگ بیاره، لذا میاد بوت رو از شما میخره میبره وسط شهر با چکش میزنه روش که مردم بگن به به آقای مثلا حاج شیخ خیلی این کاره. ابراهیم ثانی. پس فروز در مسئله مختلف. نه بوت دیگه فروش بوته. نه بوت بوته. نکته دیگه توجه کنیم، اون اولیش که عرض کردم بهتون، آیا اصلا معقول مسلمون با قید مسلمون بودن بت رو بفروشه به کسی به شرط اینکه برو عبادت کن؟ ممکنه که بگه آقا مسلمان لاوبالیه میفروشه، میگه به من چه میخوای عبادت کن میخوای نکن، من پولمو میخوام. این معقوله مسلمانی که خیلی توجه به این نداره، اما بیاد بفروشه به یک عابد وثن بتی رو بعد شرط کنه بگه به شرطی که بری عبادت کنی؟ بله. مثل کجا؟ مسلمونیه میخواد جامعه مثلا هندوها رو تخریب کنه، اصلا میخواد جامعه هندوها رو فاسد کنه، هرچی بیشتر فسادشون عمیق‌تر شه، مزحکه شد، یه بوتی درست کرده خیلی زشت بیریخت که هر کی ببینه میخنده، اینو میفروشه به یک سری مثلا هندوهایی بت پرستهایی که اینا ببرن بذارن بالا سر بتکدهشون که هر کی میبینه بگه آقا نگاه کن اینا چه آدمای مثلا کم فهمیه، لذا میفروشه به شرط این که تو باید این رو پرستش کن، اونا میخره قبول بکنه. این اتفاق خیلی هم هست، مسیحی های خیلی هم ممکنه معتقد که خودشون بسیاری از امور رو حرام میدونن، ممکنه فیلم های مستهجن موارد بسیار خلاف اخلاق رو به همین نیت تو جامعه اسلامی پراکنده کنه. میگه جامعه اسلامی فاسد باید بشه، چون اینا هرچی غرور اسلامیشون بالا باشه استقامتشون بیشتره. خودش اعتقاد نداره ولی به شما میفروشه که شما رو فاسد کنه. این ممکنه است مسلمانی هم همین کار رو بکنه. لذا یکی از بحث‌های نوعی که در این بحث مورد هست این هیاکل عبادات و اینا، یکی از مصادیق دیگه این بحث همین صور مستهجن است، فیلم های غیر اخلاقی است، از مصادیق همین بحثه. حالا ما بحث هیاکل رو که بحث کردیم اونم تابع همینه، یعنی چیزی که لا یجی الا به این صورت خاص منه الا حرام، مجله است که مجله بسیار مبتذلی است چاپ شده، اینو میتونه کسی بفروشه؟ اینم مصادیق همین بحثه. ازا بحث بت و صلیب ممکنه تو جامعه ما خیلی مصداق نداشته باشه، ولی همین بحث رو میرسیم آخرش باید این بحث رو بگیم که مصادیق دیگه این چیه که امروز هم بسیار شایع، سیدی های مستحجم سر بازار هم میفروشن، اما مصادیق همین بحث، سیدی قابل ریرایت هم که نیست، که قابل این نیست که شما اینو پاکش بکنید، با این شرایط دیگه هیچ خاصیت دیگه ای نداره، تنها خاصیت این سی دی همینه که این فیلمی که توش پخش می‌کنه، غیر از اون دیگه باید بر تزیین بگیریم، یه قواعد خیلی عجیب غریب براش کشف کنیم، بگیم مثلا میذاره زیر تخت بذاره لبه تخت بالا، که اینا فواید نادر است، اینا باعث مالیت نمیشه. خب این سی دی با این وضعیت با این مثلا محتوای غیر اخلاقی که داره از مصادیق همین بحث اینه بود که چی؟ که لا یجی منه الا حرام، با این هیئت خاصه، مقصود عقلایی از این بی همین محتوای حرامش. حالا ممکنه البته همینجا کسی قائل به حرمت او نباشه، هستن آقایونی که قائل به حرمت در تصویر نیست، یا قائل بشه که از انواع دیگری از مسائله، اشیا تو این زمینه زیاده که بتونیم همین مورد رو براش روزگار خودمون شواهد پیدا بکنیم. پس ببینیم این که آدم مسلمانی که خودش اعتقاد به بت نداره اینو اساسا غیر معقول میدونه، ممکنه به شرط ان یعبد این رو بفروشه. ببینیم عبارت حضرت امام رو، ثم ان المعامله کالبیع مثلا قد تقع بها للغایه المحرمه، به وسیله این اصنام بیع میشه برای غایت حرام، کمن با الصنم للعباده، میفروشه برای اینکه شما عبادت کنید. گفتم مسلمانه میخواد هندوها رو بیشتر تو فساد فرو ببره یا مضحکشون کنه به هر علتی، حالا به نحو تواتی علیها یا اصلا توافق میکنن که اینو میفروشن به شرطی که بری اینو عبادت کنی، او به نحو اشتراط فی ضمن العقد یا اصلا من اینو میفروشم به شرط این که بری عبادت. و قد یبی ممن یصدر منه الحرام که بیعها ممن یعبدها او ممن یبیعها ممن یعبدها. چند بار تا حالا گفتم این من در بی از گمراه کننده های ذهن فارسی زبان هاست، خیلی باید مراقب باشیم، چون بی در فارسی به معنای چیه؟ فروختن. فروختن در فارسی با بی متعدی میشه، ما میگیم به زید فروخت. از رو برای خریدن به کار میبریم، از کی خرید. در عربی برعکس بی رو از میارن، فروختن از زید. لذا ناخودآگاه ممکنه ظهور من بیاد در ذهن از ظهور بی اقوا بشه، بی اوها ممن، نه اینکه از او بخره، نه به او بفروشه، بی کنه سنم رو به کسی که او میخواد اینو بفروشه بپرسته، یا به کسی میفروشم که او میخواد به کسی بفروشه که بپرسته. که بی سنم من مسلمه، من به مسلمان میفروشم، اما یبیعه من الوثنی، او به بت پرست میفروشه. خب این وثنی هم از چیزایی که ممکنه باز دوباره اشتباه بشه با ثنوی فرق میکنه، ثنویه بت پرست نیستن، وثنیه بت پرستن، این دو تا لغت خیلی شبیه همه، بحثای تو ما تو فرق و اینا بودیم، این بعضا یهو گمراه میکنه. وثنیه یعنی همین بت پرستن. وقت تقع المعامله محل علم به عدم ترتب الحرام، نوع سوم، من میفروشم میدونم مثلا حرام برش مترتب نمیشه، یا مثلا اما للعلم به ان المسلم المشتری، این مسلمانی که داره من میخره اینو به وثنی تسلیم نمیکنه، یا اساسا کسایی که این بت رو میپرستیدن منقرض شدن، کسی دیگه بت پرست یه روزگاه وجود نداره، اول انقراض طائفت التی تعبدها، مثل اینکه صنمی رو خارج میکنه من الحفریات از این گنجهایی که پیدا میکنند، عن الاثار القدیمه البائده الهالک اهلها، قدیمه و بعیده و اینایی که اهلشون هلاک شدن در بادیه هستند، و انقرضت الطائفه التي تعبدها، اون طائفه ای هم که اینا رو میپرستن اینا هم منقرض شدن، پس چرا میخره؟ انما یشتری ها قومون لحفظ الاثار العتیقه کما تعلق به اقراض العقلاء احیانا و انما تشتری ها لهیعت ها و صورت ها سنمیه، اینو نمیخره آب کنه، اینو با همین هیئت و سنمیش میخره، به ما انها من الاثار القدیمه، میخواد اینو نگر داره تو موزه بذاره بفروشه مردم بیاد نگاه. خیلی وقتا حتی نمیخوادم مردم میان نگاه کنم، این کلکسیوندارای شخصی نمیانم بر کسی، خودشون خوششون میاد اینو نگردم. نوع چهارمونی که میفروشه لغرض کسرا و حومت آرد یرجو به مشتری، آقایی که مشتریه میخره که بشکونه، حومت یعنی قرض، قرض کسر برمیگرده به مشتری، مثل چی؟ که من ارادن یشتهر بین الناس و انهو کاسر الاسنام، بوت خارجی رو میشکونه که بوت نفس رو پرورش بده. یا اراد ثواب اخروی، نظر کرده که آقا من بوت باید بشکونم، آقا دیدونو بشکونم. گاهی اوقاتم قرض به بایه برمیگرده، آقا حضرت عالی فروشنده بوتی، بله چرا زورت نمیرسه خودت بشکونی، میدی به میفروشی به زید، زید بشکن. کمن عجزن کسرها و کان لهون معونه، نمیتونی اگرم بخوای به کسی استخدام بکنی کلی باید پول بدی یه نفر بوت بره برات بشکونه. اراد تحمیل و حال المشتری، به شما میگم آقا به تو میپوشم تو برو بشکون، تحمیل معونه رو رو جرم الا غیر آمنال صبح. خب تمام، اولین بحثی که داریم ادله حرمت بی رو بررسی کنیم. ادله حرمت بی اولینش کما اینکه در کلام مرحوم شیخ انصاری آمد اجماع، عبارات زیادی رو آوردم نمیخوایم هم همش رو بخونیم، این امروز هم برگاهم زیاده، مانی که عبارات علمای مختلفی که هستن که من میگم 30 خورده هستن رو استقصا میکردم گفتم بیارم نگاه بکنم، بعضی هاشو میخونیم ببینیم نظر بزرگانمون چیه، اون مقدارش که امروز رسیدیم نرسیدیم که خودتون ببینیم، ببینیم مفید در مغنه. و عمل ایدان، ایدان جمع اوده، اود یعنی همون یکی از سازهاست، و تنابیر تنبور، و سایر الملاهی محرمون، عمل یعنی ساختنش یا کار کردن باش، و تجارت و فیه محظوره، تکسب اونم حرام، و عمل الاسنام که از اینجا به درد ما میخوره، و سلبان و تماثیل المجسمه و شطرنج و نرد و ما اشبه ذلک حرام، و بیعه و ابتیاعه حرام. پس اینا رو مرحوم مفید گفته چی هم؟ اینا حرام هم، بیعشون حرامه، تجارت با اونها حرامه، ابتیاع و خریدشون حرامه. یه بحثی رو همینجا مطرح کنیم، هفته آینده یه توضیح دیگه مثبت نسبتا راجبش داریم. این بحث رو به طور مفصل سال اول مکاسب گفتیم، آدرسشو بعدا بهتون میگم کجا برید اونجا ببینید. لغت حرام امروز در اصطلاح فقهی ما به معنای حریم، حرام تکلیفی. وقتی میگیم این حرامه یعنی حرمت تکلیفی، میخوایم من بگیم حرمت وضعی یا باید وضعی رو کنارش بذاریم یا میگیم فاسده. این اصطلاح امروز در السنه فقها تعریف پیدا کرده، ولی ادعا شده که در السنه روایات ما و در السنه فقها متقدم حرام اعم از حکم وضعی و حکم تکلیفی است. منتها این بحث مطرحه که آیا اعمه یعنی گاهی به این معنا به کار میره گاهی به اون معنا، یا یعنی اگر گفت حرام هم حکم وضعی مد نظرشه هم حکم تکلیفی. اگه گفتیم نه گاهی به این معنا به کار میره گاهی به اون معنا، اون وقت اگه خواستیم از یک حرام هر دو حکم رو در بیاریم باید بریم سراغ استعمال لفظ در اکثر از معنا که خلاف متعارف تکلم عرفی است. اما گفتیم نه حرام یه معنای عمی داره، حرام یعنی ممنوعه، شاره وقتی میگفته این ممنوعه یعنی هم حرام تکلیفیست هم حرام وضعی. خاطرتون باشه این بحث رو سال اول عبوردیم، امام بحث کرده بودن دیگران شاگردان امام بحث کرده بودن مفصل گفتیم، به مناسبت جلوتر زیر یکی از این روایاتی که میرسیم بحث میکنیم. اما همینجا در ذهنمون باشه که به طور معمول این ادعا شده که اگر در معاملات در کلمات فقها متقدم میگن حرام، میگن بیعش حرامه، مرادشون دیگه فاسده. اما این ادعا درسته یا غلطه گفتم میرسیم راجبش بحث. مراسم و عمل الملاهی و تجارات فیها، یعنی عملی که لهوآمیزه، یعنی خود طرف تنبور بزنه، و تجارات فیها، حالا یا ساز و دهل بسازه و با اونا تجارت کنه، و عمل الاسنام و سلبان و کل آلت تظن الکفار انها آل عباد لهم، هر چیزی که کفار فکر میکنن این ابزار عبادت اونهاست. اومدی فردا به عنوان ابزار عبادت یک جونوری رو، یک گاو زنده ای رو آوردن، کمان که در بعضی از مناطق ممکنه این باشه، و تماثیل مجسمه و شطرنج و نرد و ماش و هزار یک من آلات لعب و القمار و بیعه و ابتیاعه. این دیگه اون حرمتش اوله شد. عبارت شیخ طوسی در نهایه، عمل الاسنام، سلبان، تماثیل مجسمه، صور، شطرنج، نرد و سایر انواع قمار، حتی لعب سبیان بالجوز، جوز یعنی چی؟ گردو، فتجارت و فیها و تصرف و تکسب و بها حرام و محظور. شرایع اسانی مایه روم لتحریم ما قصدره که آلات لحن مثل عود و مزمر، این نی مزمار، مزمر، زمر، همه اینا من نی. تو عبارات دیگه همون زمر و زمار هم داریم، و حیاکل العبادت المبتدعه مثل صلیب و سنم و آلات قمار، مثل نرد و شطرنج، و ما یفزی الی مساعدت علی محرمه، هر چیزی که شما رو به یک مساعده و کمک به یک حرامی میکشونه، که به اصطلاح لعداء دین اجاره مساکن و سفن لمحرمات، کسی خونه شو اجاره میده برای اینکه یک کسی در اونجا مثلا یک حرامکده ای را بندازه، و به العنب لیعمل خمرا، به الخشب لیعمل سنما. این مطلب که شرایع آورده صاحب جواهر زیدش گفته بلا خلاف اجدو فی بل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محصله که خودمون بریم میبینیم، هم اجماع منقوله. اجماع محصل به همه این عبارت سیگانه رو بردم که بگم اجماع محصل هست و نصوص. نه، بازیش رو میگه حرام، فروش گردو رو نمیگه، چون گفت لعبش، لعبش حرام، در مقام بی نبودی، چون کار کتابش کتاب البی نیست. خب عبارت علامه در تذکره رو ببینید، ما اسقط الشارع منفعته لا نفع له، چیزی که شارع منفعتش رو ساقط کرده نفع نده، و یحرم بیعه که آلات ملاهی مثل عود و زمر، و حیاکل عبادت مبتدعه مثل صلیب و سنم و آلات قمار و نرد و شطرنج، این کان رزاز و حالا یعد و مالا. البته این در صورتی است که مادهش بی ارزشه، اما اگر مادش ارزش داره اون بحثه. ممکنه کسی بگه آقا ما میشکونیمش، مادش رو میفروشیم، یا اصلا از ابتدا ماده رو میفروشیم، حالا میرسیم اون. اما این عده مالا، اگر نه گفتیم که رزازش اون مادش مثلا از طلا درست کردن، فالاقوا اندی جواز مع زوال صفت المحرمه، اگه صفت محرمش از بین بره میشه، مثلا بشکن بعد بفروش. ولی شافعی سلاست و اوجون، شافعی سه تا قول داره. یه وقت گفته جایزه، چرا گفته؟ خب بالاخره ارزش داره. و والفرق قول دومش فرق بین متخذه از خشب و متخذه از جواهره. گفت اگه از چوب و ایناس اشکال داره، ولی اگه مثلا از جواهره اشکال نداره. و قول سومش هم والمنع و هو ازهرها، ظاهرا خود شافعی هم به همین گرایش داره، گفته لعنها آلات المعصیه لا یقصد بها سواها، این فقط ازش قصد معصیت میشه. عبارت علامه و یحرم عمل الاسنام و سلبان و غیرها من الحیاکل العبادت المبتدعه و آلات لحم مثل عود و زمر و آلات قمار مثل نرد و شطرنج و اربعت عشر. اربعت عشر ظاهرن یه بازی بوده، اینجور که نوشتن ایشب من نگاه میکردم 14 خونه داشته، این 14 خونه یه چیزی بوده ظاهرن اینجور که تصویر کردن مثل مثلا همین بازی های منچ یا مثلا شبیه اینها که میریختن، یه جوری بوده شکلشو نکشیدن ببینیم چه شکلی بوده. حالا البته منم تفحص کامل نکردم، ممکنه بگردید شکلشونا هم تو بعضی از جاها پیدا بشه. بالاخره یه آلت قمار و غیرها من آلات لعب بلا خلاف بین علما اینا. امروز پیشرفت کرده 14 شده 21. حالا صاحب ریاض به اجماع المستفیض، النقل نقلش مستفیضه، یعنی اجماع منقول به نقل مستفیض، فی کلام جماعت من اصحابنا، که ایشون هم میگه و ما هم اجماع مستفیض رو یا اجماع منقول مستفیض رو حجت کنیم. نراقی و من ها ما یک صدومن المحرم مثل آلات لحم از دف، قصر، زمار، تنبور، حیاکل عبادت، آلات و قمار ولا خلاف بی حرمت بیعها و تکسف بها و نقل الاجماع مستفیزم بل و اجماع اون محققه. این هم مواردیست که اجماع محصل میشه توش پیدا کرد و هو الحجت فی هو این اجماع محقق. الصلات و کافی یحرم آلات ملایی عود و تنبور طبل مزمار امثال زالک و اعمالها للاعتراف بها و قنا کله نوح بالباطل. نوح بالباطل یعنی نوح خوندن برای باطل، حالا یعنی مثلا نه برای مراسی ائمه. مدح من یستحق الذم، بری کسی که باید ذمش بکنی مدحش بکنی، یا ذم من یستحق المدح، کسی که باید بری مدحش بکنی ذمش بکنی. حالا ذم و مدحش به منظوم او منصور من الکلام، میخواد کلام شعری باشه میخواد نثر باشه. عمل نرد و شطرنج و سایر آلا و لعب بها و قمار و عمل سلوان اسنام و تماثیل. عبارت رو نگاه میکنیم، یه موردی روش که توش میبینیم همین بعدی رو یه تعبیه مثالی داره بقیهش رو میبینیم. مرحوم شیخ طوسی در مقصود ان الله تعالی افتتح الاشیاء محرمات، خدا اگر میبینید که همه رو نکرده به بعضی ها شروع کرده، فذکر الخمر میسر که قمار باشه، انصاب که همون اسنامن. چرا هم بهش میگن انصاب؟ به خاطر اینکه بت ها رو جایی نصب میکردن، چون نصب میکردن جایی بهشون میگفتن انصاب، یعنی نصب شده ها. بل ازلام، ازلام چیان؟ ازلام قدا هن، یعنی تیر. التی کانو یو جیرونه ها بین الاسنام، اینا رو میچرخوندن دور اسنام. یادتون باشه یه بحث دیگه قبلا گفته بودیم، حالا یادم نیست اینجا بوده جای دیگه، یک سنتی بوده در عرب که البته اونی که اصلش هم بوده میگرفتن و تقسیم بین فقرا میکردن، میومدن 7 تیر انتخاب میکردن، این تیرها رو رو برخش مینوشتن 1/2، روی یکی رو نوشتن 1/4، یکی رو نوشتن 1/6. این تیرها رو اینجوری میگرفتن تو مشت، 7 نفر بودن، اینا 7 تا ورق داشتن، 2-3 تاش خالی بوده، اونا که خالی بوده هیچ، اونی که نوشته بود 1/2 باید 1/2 پول 1 شطور رو میداد، پول شطور جمع میشد، اون شطور رو نهر میکردن بین فقرا تقسیم میکرد. اما نکتش اینه، بین فقرا تقسیم کردن این کار ظاهرا امروز میشه گفت اشکال نداره، اینا می اومدن این رو فدیه بت قرار میدادن. یعنی میرفتن مثلا میگفتن این رو ما فدا میکنیم برای هبل، به خاطر هبل حالا تقسیم میکنیم توه موارد. اینو گفتن ازلا. فلما ذکرها مع المحرمات و افتتح المحرمات بها ثبت انها آکد المحرمات. چون شارع اومده اینا رو گفته و با اینا شروع کرده، معلوم میشه اینا بالاخره از همه مهمترن، حرامشون بیشتره. عبارات عربی رو میخونید دیگه نمیاریم، تا صفحه 9 که عبارات عربی است رو مطالعه کنید. انشالله بحثمون از اول صفحه 10 روز شنبه.